بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقام اول از مقامات چهارگانه ای که قرار بود درباره اون بحث کنیم تمام شد. مقام دوم درباره موضوع خمس است، یعنی این عنوان پنجم مما یجب و فیه الخمس که ما یفضل عن معونت السنه است، موضوعش چیه؟ زائد بر معونه سنه متعلق خمسه. پنجمین چیزی که خمس در اون واجب است ما یفضل عن معونت السنه است. اما آیا این زائد بر معونه سنه در مطلق فواید یا در فواید اختیاری است یا در خصوص ارباح مکاسبه؟ چون فائده معنای وسیعی دارد، لذا باید معلوم بشه محدوده و دامنه ای که در اون دامنه مازاد بر معونه سنه خمس داره. پس مقام دوم پیرامون موضوع خمس در این بابه که آیا متعلق و موضوع خمس خصوص ارباح مکاسب است کما ذهب الیه بعضون، او مطلق الفائده ولو لم یکن کسبن کما ذهب الیه بعضون آخر، او مطلق الفائدت الاختیاریه ولو لم یکن به قصد استرباح کما ذهب الیه سالسون، او مطلق الفائده ولو لم یکن اختیاریان کما ذهب الیه رابعون. اینجا چهار یا پنج احتمال وجود داره درباره موضوع خمس در ما نحن فی که قائل هم داره. حالا ما باید این اقوال و ادله این اقوال رو بررسی کنیم و معلوم کنیم که مازاد بر معونه سنه آیا اختصاص به ارباح مکاسب داره یا در بیشتر از این محدوده هم ثابته. این چون بحثی است که امروز نمیتونیم واردش بشیم، فردا هم درسها یعنی دیگه میخوره به تعطیلی دهه آخر سفر. آقا هم امر فرمودن که امروز چهارشنبه است و روز آخر درس، یه تذکر و به اصطلاح روایتی تذکری داده بشه و روایتی خونده بشه. این است که انشاءالله ادامه این بحث رو میگذاریم برای بعد از تعطیلات ماه صفر. خب مسئله زیارت اربعین و استحباب این زیارت و این که زیارت امام حسین در بیستم ماه صفر از دور یا نزدیک مستحب و سنت، اون هم به نحو اکید، اختلافی نیست. همانطور که در بعض دیگر از ایام سال زیارت مخصوص امام حسین مستحبه، اصل زیارت امام حسین به عنوان یک سنت و مستحب اختصاص به زمان خاصی نداره. نفس زیارت امام حسین در همه اوقات و ایام سال ثابت شده است و روایات بر این مطلب دلالت داره. اما در بین ایام و اوقات باز بعضی از ازمنه و ایام خصوصیت پیدا کرده، مثلا زیارت امام حسین در روز عرفه، زیارت امام حسین در نیمه شعبان، زیارت امام حسین در 27 رجب، یا زیارت امام حسین در شبهای قدر و همچنین شبهای جمعه. روایاتی مبنی بر خصوصیت این زمانها برای زیارت امام حسین وارد شده و ثوابهای عجیبی برای این عمل ذکر شده. شما کتاب مفاتیح را هم که ملاحظه بفرمایید و یا سایر کتب ادعیه، اصلا زیارات مخصوصی برای این ایام نقل شده. زیارت امام حسین در شبهای قدر، این یک زیارت مخصوصی است، یا در نیمه شعبان. خب اینها هم دلیل و روایت معتبر داره و هم فتاوای فقها و علما گواه بر این مطلبه. عموماً شاید اکثر قریب به اتفاق فتوا به استحباب زیارت در این ایام دادن. حتی اگر فرضاً نسبت به اخباری که مبین ثواب زیارت امام حسین در این ایام هستند تردید داشته باشیم و این روایات دچار ضعف سندی باشند، به مقتضای اخبار من بلغ حتما مسئله ترتب ثواب قطعی است، این غیر قابل انکاره، حتی رو مبنای کسانی که اخبار من بلغ را دال بر استحباب نمی دانند، چون در مورد مفاد اخبار من بلغ اختلافه که آیا با اخبار من بلغ حجیت این اخبار ضعیف دال بر ثواب استفاده میشه یا استحباب اون عمل ثابت میشه، یا فقط مسئله ترتب ثواب تفضلا استفاده میشه. هر کدام که باشه، در این که این اعمال هرچند به خبر ضعیف هم بیان شده باشند، خداوند به عامل به واسطه این عملش ثواب میده تردیدی نیست. پس زیارت امام حسین علیه السلام در روز اربعین چه از دور چه نزدیک بدون تردید مورد سفارشه و مؤکد است زیارت در این روز، چون در غیر این ایام هم زیارت سفارش شده، اما در این روز مثل بعضی از روزها و ایام دیگر سال استحبابش مؤکده. حالا در این که فلسفه زیارت اربعین چیست و چه شده که اربعین به عنوان روزی که زیارت مخصوص برای امام حسین وارد شده نقل کردند، این حالا جای بحث داره. ببینید در سایر ایام مثل نیمه شعبان، شب قدر، شبهای جمعه، روز عرفه، خود اون ایام فی نفسه یک ارزش به اصطلاح خاصی دارند. شب قدر خودش یک شب مهمی است، منتها یکی از اعمال شب قدر زیارت امام حسین. خب شب نیمه شعبان به واسطه ولادت حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه و شریف ارزشمنده، ولی یکی از اعمال اون شب زیارت امام حسین و همینطور شبهای جمعه. یا اما در اربعین چه اتفاقی افتاده که این روز خصوصیت پیدا کرده برای زیارت امام حسین؟ پس باید یه اتفاقی، یک حادثه‌ای، یک مطلبی در اون واقع شده باشه. خب این احتیاج به یک بحث مبسوط داره که جاش اینجا نیست. اگر ما بخوایم اجمالاً ذکر بکنیم، دو سه تا عرض به حضور شما اتفاق برای روز اربعین سال 61 نقل شده و به همین جهت تأکید شده بر زیارت اربعین، اونم با هدف خاصی. البته اعتبار و صحت این ادعاها و نقلها خودش باید بررسی بشه، همانطور که بررسی شده و مورد اختلاف هم هست. اتفاق اول این که بعضی نقل کردن جابر ابن عبدالله انصاری روز بیستم صفر به کربلا آمد و مرقد امام حسین را زیارت کرد. حالا این فی نفسه نمیتونه عامل اهتمام به زیارت امام حسین باشه. حالا جابر ابن عبدالله انصاری شخصیت محترم، صحابی رسول خدا و علاقمند به اهل بیت و امیر المؤمنین و امام حسین علیه السلام بوده، اما اینکه زیارت او مبنا و مبدعی برای خصوصیت پیدا کردن روز بیستم صفر برای زیارت امام حسین باشه، این خیلی وجهی نداره. تازه این بر فرض پذیرش این اتفاقه. اگر بپذیریم که جابر ابن عبدالله انصاری اون روز آمده، معذالک این نمیتونه مبنایی بشه برای تأکید بر زیارت امام حسین در روز اربعین. دومین حادثه ای که نقل می کنند این است که در اون روز سرهای مطهر شهیدان کربلا به بدنها ملحق شد و به همین جهت اربعین خصوصیت پیدا کرده، چون تا قبل از اون موقع اربعین فوت یا شهادت کسی مورد اهتمام نبوده برای زیارت یا تکریم یا بزرگ داشت، نه قبل از اسلام نه بعد از اسلام. گفتن این نظر مشهور فقها و مورخان شیعه است که روز 20 صفر سال 61 سرهای مطهر شهدا به کربلا بازگردانده شد و به بدنها ملحق گردید. خب این هم باید مورد بررسی و تحقیق واقع بشه که خب اینجا در این زمان الان ما در مقام اون نیستیم که حالا این سرها به چه کیفیتی برگشت، کی آورد، چگونه عرض به حضور شما این اتفاق افتاد، آیا از نظر زمانی تو این فاصله 40 روز و محاسبه این مسیر از کربلا تا کوفه و از کوفه به شام و مجدداً بازگشت از شام به کربلا آیا ممکن بوده یا نه؟ این مطلبی است که حالا من در مورد اتفاق بعدی که عرض خواهم کرد بهش اشاره می کنم. این البته میتونه، این مسئله میتونه مبنایی باشه برای زیارت اربعین. بالاخره اتفاق مهمی است این بازگردوندن سرها و الحاق اونها به بدنهای مطهر، به هر حال یک اتفاقی است که میتونه مبنای یادآوری و بزرگداشت اون روز باشه. حادثه سوم که این هم محل اختلاف، مسئله ورود اهل بیت علیهم السلام در روز اربعین به کربلاست. این که کاروان اسرا در راه بازگشت از شام به سوی مدینه در کربلا حضور پیدا کردن، خب این هم در بعضی از کتب نقل شده و محل بحث و اختلاف. بسیاری از قدما در این رابطه به بحث پرداختن، بعضی ها پذیرفتن، بعضی ها رد کردن. یکی از مهمترین عللی که بر اساس اون نفی می کنند این مسئله را این است که میگن به طور عادی زمان حرکت اگر محاسبه بشه از کربلا به کوفه و توقف یکی دو روزه در کوفه و حرکت به سمت شام که مثلا میگن قاعدتا 20 روز طول کشیده و نقل توقف یک ماه در شام و سپس بازگشت، عادتا امکان این که روز 20 صفر در کربلا وارد شده باشند رو از بین میبره. اما در مقابل خب عده‌ای هم به تحقیق و بر اساس تحقیق این مسئله رو اثبات کردن. از جمله یک کتابی داره مرحوم قاضی طباطبایی، شهید قاضی طباطبایی که اوائل انقلاب امام جمعه تبریز بودن، از علما بودند و به شهادت رسیدن، مرد فاضلی بود. یک کتابی داره، قطور هم هست، در اون کتاب با استناد به کتاب‌های متعدد، بیش از چند صد کتاب، بیش از 500 کتاب عرض به حضور شما، شاید بررسی کرده و اثبات میکنه که این مسئله اتفاق افتاده به دو جهت. حالا من خیلی خلاصه عرض میکنم و بعد البته میرم سر اون نکته اصلی عرائزم. این که به طور عادی امکان سفر با ابزار و اسبابی که اون زمان معمول و مرسوم بوده در این فاصله طی 7 الی 10 روز ممکن بوده، اینکه 20 روز زمان گذشته باشه این یه مقدار بعیده، مخصوصا با عجله‌ای که برای رسوندن خودشون به شام داشتن و عجله‌ای که دستگاه خلافت برای برگزاری جشن پیروزی داشته، بعیده که این فاصله رو طی 20 روز طی کرده باشن. تقریبا فاصله بین شام تا کربلا چیزی حدود 600 کیلومتر است. 600 کیلومتر. حالا با این راههایی که الان هست، حالا معلوم نیست اون موقع هم همین مسیر بوده، شاید مسیرهای کوتاه‌تری بوده. بنابراین اولا این مسئله که یزید و دستگاه خلافت و از این طرف کسانی که این حادثه رو پیش آورده بودن، عمر سعد، ابن زیاد، اینا عجله داشتن برای این که این رو بیشتر زودتر در شام به خلیفه نشون بدن و وسیله‌ای برای تقرب خودشون به خلیفه پیدا بکنن. این خودش یه عامله که زودتر این مسیر رو طی کنند و به مقصد برسن. ابزاری هم که، یعنی وسائلی هم که باش سفر می شده، شتر یا اسب، خب اینها معلومه مثلا در روز چقدر چند کیلومتر میتونن راه برن. بعد مسئله توقف یک ماه در شام خودش محل بحثه، یعنی اهل تحقیق بعضن معتقدن بعید یک ماه کاروان رو یزید در شام نگه داشته باشه، مخصوصا با روشنگری هایی که حضرت زینب سلام الله علیها میکرد و سخنرانی هایی که امام سجاد میکرد و حضور اینها و اختلاط مردم و رفت و آمد مردم با اینها کم کم در عرض مدت کوتاهی داشت تبدیل به یک معضل و مشکل میشد. تو همون مجلس اول اون خطبه قراء حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد همونجا برق رو برگردون، لذا بعید است که این مدت طولانی یزید مجموعه ای را نزد خودش و در شام نگه داره که هر روز موندنشون میتونست باعث یک مشکل و آشکار شدن حقیقت برای مردم بشه. لذا گفته شده که حد اکثر اقامت اینها در شام شاید بیش از 7-8 روز نبوده. خب اگر یعنی به همین جهت بود که یزید به نعمان گفت خودتو آماده کن که اسرا اینها رو برگردونی به مدینه، از شام دور کن. خب اگر ما مجموع زمان حرکت و اقامت در شام و بازگشت رو حساب بکنیم چندان دور از ذهن نیست. اون محاسبه ای که عمدتاً بر اساس اون میگن امکان نداره که روز اربعین اینها بازگشته باشند، عرض به حضور شما بر اساس اینی که مسیر رو 20 روز براش در نظر گرفتن، اقامت یک ماه در شام در نظر گرفتن، لذا میگن 20 روز مثلا رفت و برگشت، یا 20 روز رفت 20 روز برگشت، یک ماه هم اقامت در شام مجموعاً تو خیلی بیش از 40 روزه. لذا نمیشه ادعا کرد که اینها برگشتن به کربلا. اما با ملاحظه اون نکاتی که عرض کردیم، با ملاحظه مسافت و امکان طی مسیر امکان طی مسیر در هر روز و اقامت کوتاه کاروان در شام، بعید نیست بگیم اهل بیت علیهم السلام روز 20 صفر سال 61 به کربلا بازگشتند و عزاداری کردند. پس اهمیت اربعین چه بسا ناشی از مسئله ورود اهل بیت به کربلا در اون روز و عزاداری اهل بیت برای امام حسین، اون هم نه صرفا یه عزاداری و گریه کردن برای این که حالا عزیزان رو از دست دادن، این بوده وقتی که اینها به اون سرزمین بازگشتن قهرن خاطرات تلخ و اتفاقاتی که روز عاشورا افتاد در ذهنشون زنده شد، از امام سجاد علیه السلام تا زینب سلام الله علیها تا عرض به حضور شما بچه ها، اینا همه اون خاطرات، اون ناگواری ها و اون تلخی ها در اذهانشون زنده شد. این مصیبت تازه شد برای اونها، ولی مهمتر از این هدفی بود که از عزاداری تعقیب می شد. یعنی گریه بر سید الشهدا وسیله‌ای بود برای آشکار کردن مظالم بنی امیه، برای ابلاغ پیام سید الشهدا به مردم، برای رسوا کردن دستگاه خلافت. و لذاست می‌بینیم مسئله گریه بر سید الشهدا به عنوان یک شعار توسط امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام دائما تأکید میشه. پس زیارت اربعین اهمیت پیدا کرده، زیارت مخصوص داره، چون به احتمال زیاد روزی است که اهل بیت به کربلا بازگشتند و عزاداری کردند، ما به تبع اونها این عزاداری رو انجام میدیم، امام حسین رو زیارت میکنیم و البته همون اهداف رو هم باید تعقیب کنیم. پس ببینید زیارت امام حسین در اربعین به این جهت میتونه ارزش و اهمیت و به اصطلاح تأکید بیشتری روش شده باشه. و حالا عنایت بفرمایید که زیارت فی نفسه در روایات را در اربعین که جای خود داره، در روایات تعابیر عجیبی راجع به زیارت امام حسین و اهمیت اون وادی و سرزمین ذکر شده. در کمتر موردی، حتی در مورد زیارت قبر رسول خدا، شاید به این اندازه ما نمیتونیم دلیل پیدا کنیم و ثوابهایی که ذکر شده رو ببینیم. اون سر جا خودش، مثلا در یه روایتی داریم که اگر کسی زیارت کنه قبر رسول خدا را و زیارت کند فرزندان شهید رسول خدا و امام حسین در کربلا را، مثل آن است که با خود رسول خدا حج مقبول انجام داده. این روایت را در مستدرک جلد 1 صفحه 266 نقل کرده، این امام باقر فرموده. زیارت قبر رسول خدا، زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین مساوی با حج مقبولی که همراه رسول خدا به جا آورده شده باشه. این هست. اما اون تعابیری که در مورد زیارت امام حسین نقل شده، انصافش اینه ما در مورد هیچ یک از این مشاهد مشرفه نمیبینیم. ببینید، تعبیرات در مورد کربلا این که پیامبر مکرم اسلام تعبیر میکنند که کربلا هی البقعة التي كانت فيها قبة الاسلام نجا الله التي عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في طوفان. این اون سرزمینی است که گنبد اسلامه، قبه اسلامه، و همانطور که خدا یاران مؤمن حضرت نوح رو در همین مکان از طوفان نجات داد. اینو در کامل الزیارات نقل کرده، صفحه 269. یا مثلا در مورد این روایتی که بهش اشاره کردن، تعبیر رسول خداست. یا مثلا در مورد کربلا و مرقد مطهر امام حسین، این تعبیر از امام صادق علیه السلام وارد شده که کعبه انبیا و متاف فرشتگانه، یعنی محل فرود و نزول انبیا و فرشتگان و عروج اونهاست. یه مرکزی در زمین که بر طبق روایات انبیا با اجازه و رخصت الهی در اون مکان نازل میشند، فوج فوج و از اون مکان عروج میکنند، و اگر کسی میخواد با انبیا مصافحه کنه به زیارت امام حسین بره. یا اینکه اونجا محل طواف فرشتگانه. خب تو بعضی روایات امام صادق علیه السلام اینجا رو به عنوان حرم امن معرفی کرده. ببینید اینا برای چیه؟ این همه تلاش و توجه دادن به کربلا و زیارت امام حسین. خب تو روایت داریم امام صادق علیه السلام میفرماید زورو کربلا ولا تقطعوه، کربلا رو زیارت کنید و قطعش نکنید، ادامه بدید زیارت امام حسین رو. یا مثلا عرض به حضور شما این که اگر کسی به زیارت امام حسین بره، برای هر گامی که برمی‌دارد خداوند اجر و پاداشی در نظر میگیره که قابل احصاء نیست. و حتی عجیب اینه، توی روایت امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی زیارت امام حسین رو ترک کرده، ظلم به امام حسین کرده. ترک زیارت ستم بر امام حسینه و معلومه خوب ظلم و ستم بر اهل بیت عصمت و طهارت چه وضعیتی داره. اینم در مستدرک جلد 10 صفحه 256. و اعجب از اینها این است که امام باقر علیه السلام فرموده، این روایت رو در ثواب الاعمال صفحه 319 نقل کرده که امام باقر علیه السلام می فرماید لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لما تو شوقن. اگر مردم می دانستند که در زیارت امام حسین چه فضیلتی وجود داره از شوق می مردن. خب اینها همه برای این است که سید الشهدا یک کانون برای الهام، مصباح هدایت، در دلها حرارتی نسبت به امام حسین وجود داره که هیچ وقت خاموش نمیشه و ائمه نخواستن این هیچ وقت خاموش بشه. ولی خب توجه باید داشت که زیارت هرچه خالصانه تر، هرچه عاشقانه تر، ثمراتش برای انسان بیشتره. همران میگه من از زیارت امام حسین که برگشتم امام باقر به دیدن من آمد، فرمود ای همران من به تو بشارت میدم که هر کس قبور شهیدان آل محمد رو زیارت کند، که خب معلومه اشاره به قبر امام حسین داره و البته منحصر در اون هم شاید نباشه و مقصودش از این کار رضایت خدا و تقرب به پیامبر باشه، از گناهانش بیرون میاد همانند روزی که از مادر متولد شده. این چه اثر تربیتی داره؟ این آثار رو باید بهش توجه کرد. یعنی اثر تربیتی زیارت سیدالشهدا تصفیه و تزکیه است. اصلا من میخوام عرض کنم آثار و برکات زیارت سیدالشهدا از جهات مختلف قابل توجهه، مخصوصا روز اربعین. اولا فی نفسه زیارت امام حسین اهمیت داره، آثار تربیتی و اخلاقی داره، تزکیه و تزکیه به دنبال داره، تقرب به خدا رو موجب میشود، پیوند ما رو با اهل بیت قوی تر میکنه، الهام بخش برای مسلمین که علم اسلام و پرچم اسلام همیشه باید در اهتزاز باشه و با ظلم در هر موقعیتی مبارزه بشه. و مخصوصا حالا این دو سه سال اخیر که این راهپیمایی و پیاده روی اربعین هم گستردگی بیشتری پیدا کرده، این خودش یک مسئله مهمی است که به هر حال این یک مانور قدرت برای پیروان اهل بیت، این ارزش فوق‌العاده‌ای داره. یعنی این شکوه و عظمت تجلی عرض به حضور شما قدرت مسلمین و پیروان اهل بیت، چون در این اجتماع فقط شیعیان حضور پیدا نمی کنن، از اهل سنت هستن، از پیروان به اصطلاح ادیان دیگر هستند. این یک اجتماعی است که قدرت نمایی است که در برابر مشرکان و کفار و ظالمین عالمه، اجتماع ادیان توحیدی، پیروان ادیان توحیدی در مقابل زورگویان و ستمگران عالمه. امیدواریم که خداوند به همه کسانی که امسال مخصوصا مشرف شدن توفیق زیارت مقبول عنایت کنه و انشاءالله همه سالم و قانم به اوطانشون برگردن. به ما هم توفیق زیارت از راه دور رو انشاءالله عنایت بفرمایید. والحمدلله رب العالمین.